هستم که در ایالات متحده دو لایه قدرت وجود داره، یک لایه آشکار و یک لایه پنهان. لایه آشکار همه می‌بینن، اما لایه پنهان رو نمی‌بینن. لایه آشکار به سه قسمت تقسیم میشه. یک قسمت پنتاگون هست. کلمه پنتاگون یعنی پنجگی به قدرت دفاعی آمریکا میگن. و لایه دوم وزارت خزانه داری آمریکا است، کلیه بانک‌ها سیستم بانکی رو نگرفته. و لایه سوم کنگره آمریکا است، ترکیب از دو مجلس. این لایه ظاهری قدرت آمریکا، اما در پشت اینها لایه های اصلی قدرت ما هستند. لایه های اصلی قدرت چهار قسمت تقسیم میشن. قسمت اول میلیتاریست ها هستند، کسانی که طرفدار جنگ هستند. کمپانی های بزرگ اصلی سازی مثل لاکسید مارتین، مایکل دگلاس، رایتون، پیک هاپ، اینا که اهلیت های بسیار ثروتمندی هستند که اینا فقط در جهت تولید اسلحه کار میکنند. مرکز ازشون در تگزاس هست و ایالت آیووای آمریکا. به فکر کنگانی رجوع تاظم های S-35، S-16 ها و تمام امکانات ضد هوایی و هدفمندی تو اینجا ها تولید. پس لایه اول ملیتاریس ها هستن که اینا معمولا بر طبل جنگ میزنن و ترامپ به این مسئله تکیه میکنه. لایه دوم لایه نفتکار ها هستن، کمپانی های بزرگ نفتی مثل شفرون، شل. مثلا شما در جریان حمله آمریکا به عراق، اولین اقدامی که انجام شد شرکت آقای شول، شرکت نفتی بود که نفتی کرکوک منتقل می‌کرد به حیفا. اولین جایی که اقدام کردن اینها بودن.
بله.
یعنی اینا به دنبال نفت بودن. نفتخارها بزرگترین سرمایه‌های بزرگ آمریکا هستند. این لایه دوم. لایه سوم تکنوکرات‌ها میشن. کسانی که نظریه پرداز هستند، مثل کیسینجر، مثل بنشنسکی، مثل فوکویاما و مثل خیلی شخصیت‌های دیگه. اینا نظریه پردازی میکنن در دانشگاه‌های آمریکا، نظرشون رو میدن به شورای روابط خارجی، اونها بر اساس این مسئله تقسیم بندی میکنن و تصمیم میگیرن. لایه دیگر با بزرگ قدرت آمریکا لایه بانکدارها هستن. ثروت‌های اصلی آمریکا اونجاست. شما میدیدین مثلا همین آقای بیل گیتس بالای 800 میلیارد دلار سرمایه فعلا ظاهری داره که یکی از جاهای بزرگ در دوره اینا سرمایه گذاری کردن. بانکدارها مثل چیس مانهتن بانک، مورگان گیت و بانک جهانی، وزارت خزانه داری آمریکا، فدرال رزرو آمریکا، اینا تمام سرمایه های جهان اینجا هستن.
بله.
این چهار لایه قدرت های اصلی آمریکا هستن. در ظاهر اون سه لایه جلویی تصمیم میگیرن. اینا هستن که میگن صلح باشه یا جنگ. پس بنابراین هر وقت دنبال صادراتی بیشتر هستن، دنبال تکنوکرات ها هستن مثل اوباما و غیره، هر وقت دنبال جنگ هستن شخصیت هایی مثل ترامپ رو میارن سرگاه. این چهار لایه تصمیم گیرندگان اصلی ایالات متحده آمریکا هستن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی عزیز که در این برنامه نکته جالبیه، این در واقع سه مرحله اول که آشکارن و اون چارتای پنهان، اینها در واقع در امتزاج با هم دیگه سیاست های آمریکا رو پیش میبرن، هرچند به قول شما بخشی به صورت آشکار و بخشی هم به صورت پنهان. متشکرم از حضورتون، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. قدرت در آمریکا صرفاً در کاخ سفید یا ساختمان کنگره خلاصه نمیشه. شناخت سیاست آمریکا بدون توجه به لایه‌های پنهان قدرت تحلیلی ناقص خواهد بود. لایه‌هایی که گاه بی‌نام و بی‌چهره‌اند، اما اثرشون بر سیاست خارجی، اقتصاد جهانی و حتی افکار عمومی جهان انکارناپذیره. درک این سازوکار نه برای دشمن سازی بلکه برای تحلیل دقیق‌تر جهان امروز ضرورتی جدیه. جهانی که در اون قدرت همیشه همون جایی نیست که دیده میشه. رضاخان چه تعداد سند روستاها و املاک ایران رو فقط در مدت زمان 16 سال به نام خودش سد؟ 1 10,000 سند، 2 44,000 سند، 3 23,000 سند و 4 17,000 سند. بریم سراغ پیامک‌های شما و پیامکاتون رو مرور بکنیم. خانم زهرا جعفرزاده از تهران گزینه 3 رو انتخاب کردن. سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گزینه دوم رو انتخاب کردند. و همچنین عبدالرزاق وجدانی آملی گزینه دوم رو انتخاب کردن، 44,000 سند. آقای حسین زاده ننوشتن از کجا، نمیدونم، شاید هم خانم حسین زاده، ایشون هم همینطور گزینه دوم رو انتخاب کردن. سپاسگزارم از اینکه با ما مثل هر روز همراه هستید. اگر فرصت بکنیم تا پایان برنامه باز هم سراغ پیامکاتون خواهیم آمد. اما خب خیلی بحث مفصلیه این بحث در واقع زمین به نام زدن در دوره پهلوی اول، هرچند که مثلا در پهلوی دوم باز همچنان بحث زمین به شکل‌های دیگری مطرح بود، اما آنچه که نقش شده در خود تاریخ این بوده که رضا شاه صاحب ملکا و زمین‌های بسیار زیادی در سرتاسر کشور بوده که البته بیشتر در مناطق شمالی کشور خیلی متمرکز بوده و همچنین مزارع گندمی که در همدان، گرگان و ورامین بوده. سفیر انگلیس هم به این موضوع اشاره کرده که حالا در بخش دیگر از برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اینجا رادیو فرهنگ، سرزمین من.
گنجینه ها
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر ریس خوش نقش خدا، ایران بشنی دیگر
گنجینه ها سفری به گنجینه‌های دیدنی.
یکی از مسجدها که به دستور امام زمان ساخته شد مسجد مقدس جمکرانه که اهمیت و جایگاهی ممتاز در بین ایرانی ها داره. اجازه بدید که با آقای صادق کاردان، مدیر روابط عمومی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی صحبت بکنیم. آقای کاردان سلام به شما، روز میلاد امام عصر بر شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما. از آستان مقدس مسجد جمکران، میادگاه عاشقان، میلاد سراسر نور امید مظلومان جهان حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت رهبری معظم انقلاب و مردم عزیز کشورم تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. اونجا در مجموعه مسجد جمکران یه موزه هم با عنوان دین و زندگی داریم که دوست داریم که دربارش بشنویم، چون حالا در واقع خیلی از موزه ها رو که موضوعی هستن تا حدودی میشه حد زد که چه آثاری درش هست، اما به نظرم جالبه که بدونیم در موزه دین و زندگی چه جور آثاری نمایش داده شده.
در خدمتتون هستم. موزه دین و زندگی به عنوان اولین موزه مفهومی معارف دینی در جهان اسلام در سال 1392 در شهر مقدس قم تأسیس شد.
بله.
که الان مدت 7 سال هستش که ما در مسجد جمکران هستیم و موزه رو داریم ارائه میکنیم به مردم.
بله.
این موزه به عنوان بخش ترویجی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی که با همت استاد گرانقدرم حاجی فلاح‌زاده راه اندازی شده شناخته میشه.
بله.
موزه دین و زندگی در واقع با این هدف شکل گرفت که مفاهیم دینی، احکام شرعی و موضوعات مربوط به سبک زندگی اسلامی رو از حالت صرفا نظری خارج بکنه.
خب.
و به شکل ملموس و تجسمی به مردم ارائه بکنه. طوری بوده که تلاش ما این بوده که مخاطب وقتی که وارد موزه میشه ارتباط دین با زندگی روزمرهش به صورت عینی براش ملموس باشه و دیده بشه.
بله.
تفاوت اصلی این موزه هم با موزه های دیگه در اینه که این موضوع روایت محوره.
بله.
یعنی بازدید کننده با دیدن اشیا یا توضیحاتی که تئوریک هستن روبرونی صرفن، بلکه روایت کاربردی داره، احکام هر چیزی که میبیند اونجا هست، روایت بله. مربوط بهش اونجا آورده شده و چیزهایی که مستقیما به مسائل زندگی و سبک زندگی اشاره داره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کاردان. امیدوارم عزیزانی که به زیارت مسجد جمکران میرن موزه دین و زندگی رو هم ببینن، حتما چنان که آقای کاردان گفتن یک موزه مفهومیه که در واقع کار ترویجی رو در نظر داره، البته به شکل ملموس. آقای کاردان خیلی متشکرم از حضورتون. سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم. سلامت
باشید.
رضاخان چه تعداد سند روستاها و املاک ایران رو فقط در مدت زمان 16 سال به نام خودش ثبت؟ 1 10,000 سند، 2 44,000 سند، 3 23,000 سند و 4 17,000 سند. بریم سراغ صدای شما و پاسخهای شما رو گوش کنیم.
سلام عرض می کنم. میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مبارک باشه. گزینه 4 خدا نگهدار.
عزیز سلام و خسته نباشی دارم. میلاد با سعادت آقا امام زمان بر همه مبارک باشه. گزینه 2 سیدامنه حسینی، خدا نگهدارت.
میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام منزی عالم بشریت و تبریک گرامی میدارم. گزینه 2 درست است. با تشکر.
با سلام، وقت بخیر. جواب پرسش گزینه 3 روز بخیر.
با سلام، سرزمین من، عید بر شما مبارک باشه. انشالله 7000 روستا رو به نام خودش کرد. خداحافظ شما.
با سلام، میلاد حضرت ولیعصر تبریک میگم، تبریک عرض میکنم. شاه مهره اصلی انگلیس بود. محرم از زیاد.
سپاسگزارم که مثل همیشه با برنامه خودتون همراه بودید. گزینه 2 یعنی 44,000 سند پاسخ درست بود. میتونیم در واقع اشاره بکنیم که موضوع زمین به خصوص در دوره پهلوی اول دچار دگرگونی هایی شد و بعد در واقع تصاحب بسیاری از این زمین ها بود از سوی رضاخان و جوری بود که سفیر انگلیس هم گفته بود که عجیب نیست اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت همه ایران را به نام خود به ثبت نمی رساند. بریم سراغ آقای خسرو معتضد و صحبت‌های ایشون رو هم در این باره گوش کنیم.
رضا شاه از اینکه مال و املاک مردم را تصرف می‌کرد ابایی نداشت. اثری هم می‌گفت اگر کسی در این کشور قادر به خیانت و چپاول باشد من هستم نه دیگران. روزنامه‌های خارجی نوشتند رضا شاه راهزنان را برافکند برای اینکه فقط در کشور یک راهزن بزرگ باشه. اینا را مجلات معتبر خارجی ها تو همین کتاب رستاخیز ایران آوردن. این خیلی جالبه. تایم می‌نوشت، روزنامه‌های انگلستان می‌نوشتند، نیر ایست می‌نوشت. اینا همه نوشتند راهزنان را برانداخت. درسته، برای اینکه در کشور باید یک نفر باشه. او به قول نماینده روسیه مملکت را به نفع خیش میچاپید. یک بار روزنامه فرانسوی مقاله منتشر کرد و نوشت در ایران مخلوقی به دنیا آمده است که خاک میخورد. او روزی 1 ته را میبلد. و روابط قطع شد. سر این مقاله روابط قطع شد و سفیر فرانسه را از ایران اخراج کردند. روزنامه فروردین شیراز هم بعدها یک تبعی از رضا شاه داشت. اینو بعد از شهریاری بیست نوشته بود پهلوی کرمی خاکخور شد به املاک مزروعیمان را بلعید. رادیو انگلیس نام شاه را زالوی خونخاری گذاشت که همه زمین‌های اطراف دریای خزر را ولید است. البته اون موقعی که می‌خواستن برش دارن، یه دفعه یادشون اومد که تمام برامین مال ایشونه و سیفی که وارد بازار تره بار تهران میشه مال اعلی حضرت. و یادشون اومد که انگلیسیات اون موقع همش تعریف می‌کردن من چرا باز دیگه، و یادشون اومد که خیابان شارزار تمام آپارتمانا رو می‌خواد بخره، و یادشون اومد که کافه شهرداری که در چهارراه پهلوی بود الان ولی از شده، الان شده تئاتر شهر، علازت می‌خواد اینو بخره و یک کافه رستوران برای خودش درست کنه. یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلستان نیز پس از مسافرت به ایران نوشت: رضا شاه دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به ملت خود فهمان که از این پس در سراسر ایران فقط با یک راهزن وجود داشته باشد. این در کتاب رستاخیز ایران هم اومده. زمینه و تمایل رضا شاه به جمع‌آوری مال و ثروت دلایل روحی و روانی داشت. به قول ابوالحسن عمیدی نوری که معاون نخست وزیر زاهدی بود و ملاک بزرگ بود، داماد خانوادی سپهسالار تولکابونی بود، رضا شاه قبل از کودتا در وضع بسیار بدی از زندگی قرار داشت. در خانه 5 متری و بسیار محقر از کوچه‌های کثیف سنگلج اجاره نشین بود. محرومیت زیادی از مال داشت، حقوق خود را هم صرف عیاشی و باده‌گساری می‌نمود تا به این شکل خود را از همه نداری برهاند. یک چنین شخص یک مرتبه با کودتای ساخت انگلیس بر سر سفره گشاده پر از انواع و اقسام خوراکی‌های لذیذ قرار گرفت. در این صورت تردیدی نیست که اینقدر بخورد تا دل در بگیرد. اینا عمیدی نوری میگه. عمیدی نوری که خیلی هم طرفدار عرض شود که خاندان پهلوی بود، بعد از 28 مرداد مدتی معاون نخست وزیر بود، میلیاردر بود، روزنامه دادو داشت. آقای عمیدی نوری درباری بود، چی نوشته؟
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم که امروز روز پرمعنویتی برای همه ما باشه. دست به دعا برداریم، برای هممون، برای همدیگر دعا کنیم، برای سرزمین عزیزمون دعا کنیم. آرزو میکنم برقرار باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی سرزمین من. 13:47 دقیقه است.
زندگی از دل فرهنگ میگذرد،
از قصه هایی که برای هم میگوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض میکند،
از کتابی که نگاه ما را تازه میسازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما شاد باش میگیم.
سپید سر زد و نشد شکوفا به باغ آرزو گل امیدم فرود دیده رفت ای دریغا جمال آفتاب را ندیدم رسید بر لبم جان بیا شب نپاید سحر زدر در آید رسید بر لبم جان بیا میده پنها بیا که شب نپاید سحر زدر در آید دلم چما سویت شکسته به کنج سینه منتظر نشسته در آرزوی دیدن تو هر دم دلم چکد ز دیدگان خسته رسیده بر لبم جام بیا میده پنهان بیا که شب نپاید سحر ز در در آید رسیده بر لبم جان بیا میده پنهان بیا که شب نپاید سحر ز در در آید
دعای عهد در آستانه نیمه شعبان وقتی دلها مشتاق دیدارند
فرصتی دوباره دست می‌دهند تا با دل و جان دعای عهد را زمزمه کنند. دعای عهد یادآوری عهدی است که هر کدام ما با صاحب زمین و زمان بسته است. بیایید هر بامداد دعای عهد را با معرفت بخوانیم و با حضور قلب زمزمه کنیم. یک عهد، یک دل، یک انتظار.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. از ساعت 6 بامداد تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار علیرضا آزادگان می، هماهنگی هادی مقدم، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، و گوینده وجیه حسینیان. از همراهی و همدلی صمیمانه شما تا کنون با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. از این به بعد، از این لحظه به بعد، دیگر همکارانمون در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در کنار لحظه های شما عزیزان خواهند بود. ایام به کام. خدا نگهدار.